اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
بارز سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عزیزی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. به دستور مقامات حکومت پاکستان و در آخرین روز مهلت داده شده برای اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از آن کشور، عملیات ویران کردن خانه های گیلی افغان ها در یک بخش از اسلام آباد آغاز شده است. هزاران مهاجر افغان در این ناحیه شهر که افغان بستی یا قریه افغان ها نامیده می شود زندگی می کنند. مقامات این اقدام را عملیات علیه تجاوز غیرقانونی در پایتخت عنوان می کنند. این مقامات گفتند که عملیات اساسی برای ویران کردن این قریه امروز چهارشنبه آغاز می شود. حکومت پاکستان تقریبا یک ماه قبل به این مهاجرین تا 31 اکتبر مهلت داده بود که این کشور را ترک کنند و نه اخراج خواهند شد. با اینکه امریکا، ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر از اسلام آباد خواسته که پلان اخراج مهاجرین افغان را به تعویق بیندازند، ولی مقامات پاکستان گفتند که روند اخراج مهاجرین غیرقانونی سر از امروز اول نوامبر آغاز می شود. دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت پاکستان از تهدید، بدرفتاری و بازداشت کار میگیرد تا پناهجویان بدون سند را وادار کند که به کشورشان بازگردند. این سازمان روز سه‌شنبه در بیانیه گفت که بسیاری از افغانهایی که در معرض خطر اخراج تا اول ماه نوامبر قرار دارند، منتظر رفتن به ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و کانادا هستند. دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت پاکستان باید با بدرفتاری در برابر مهاجران افغان پایان دهد، ضرب العجل اخراج اول نوامبر را کنار بگذارد و با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR کار کند تا روند ثبت نام پناهجویان از سر گرفته شود. مهلت حکومت پاکستان برای اخراج مهاجرین غیرقانونی از این کشور روز سه‌شنبه به پایان رسید. اسلام آباد در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که اگر بیش از 1,700,000 مهاجر افغان تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک نکنند، بازداشت و اخراج خواهند شد. در یک اقدام تازه، حکومت طالبان مولوی عبدالاحد طالب را به عنوان قمندان قوای خاص محافظت از مولوی هبت الله آخوندزاده گماشته است. مولوی عبدالاحد طالب قبلا والی حکومت طالبان در ولایت هلمند بود. ملا هبت الله که به عنوان رهبر گروه طالبان شناخته می شود در ولایت کندهار به سر می برد و از همانجا زمام امور را در دست دارد. گزارش ها حاکی از آن است که رهبر طالبان صرف با یک حلقه محدود از افراد در تماس است و محل بوده باشه و نیز در ولایت کندهار به شدت توسط نیروهای ویژه امنیتی طالبان محافظت می شود. تا کنون روشن نیست که چه تغییرات ویژه در زمینه محافظت از از ملا هبت الله در کندهار وارد شده است. پیش از وی ملا عمر نیز تحت تدابیر شدید امنیتی تا سالهای 2001 میلادی در کندهار و در همین محل زندگی میکرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است در گزارش خود می نویسد که این مقرری بنابر حکم رهبری طالبان صورت گرفته است، اما از کدام مقام در این رابطه نام بردن نشده است. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی موسوم به فمنا برای رهایی فعالان و مدافعان حقوق زن از بند طالبان کمپاین دادخواهی را راه اندازی کرده است. این سازمان که در راستای حمایت از مدافعان حقوق زن و حقوق بشر فعالیت می‌کند، روز سه‌شنبه با نشر بیانیه‌ای گفته است که بیش از یک ماه است که ندا پروانی، جولیا پارسی و اخیراً منیژه صدیقی توسط طالبان بازداشت شدند، کسانی که از حقوق زنان در افغانستان دفاع کردند. فمنا تاکید کرده است که اکنون زمان مطالبه پاسخگویی، حصول اطمینان از برسمت شناخته شدن و حمایت از صدا و حقوق زنان افغان گذشته است. خبرهای منطقه و جهان را زمواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که نوار غزه به قبرستان هزاران کودک مبدل شده است و حراس آن میرود که کودکان بیشتری بمیرند. جیمز هلدر، سخنگوی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف، گفت که در آغاز شمار کودکان کشته شده در غزه ده ها بود، اما در جریان دو هفته به صدها و در نهایت به هزاران تن رسیده است. او گفت این آمار ترسناک است. بر اساس گزارش ها 3450 کودک کشته شدند. این رقم به گونه سرسام‌آور همه روز افزایش می‌یابد. یلدر اضافه کرد که غزه به قبرستان هزاران کودک مبدل شده است. این برای همگان یک جهنم زنده است. یونیسف گفته است که کودکان دیگری نیز وجود دارد که از بمباردمان اسرائیل متاثر شدند، اما باید زندگیشان نجات داده شود و بدون دسترسی به کمک‌های بشری در غزه، مرگ و میر ناشی از حملات می‌تواند تنها سرمنشای یک فاجعه بزرگ باشد. هلدر اضافه کرد که بر اساس آمار مراکز صحی در غزه 940 کودک ناپدید هستند. او گفت این تقریبا غیر قابل تحمل است که در مورد دفن شدن کودکان در زیر آوار تصور کرد. بر اساس گزارش ملل متحد بیش از 1 میلیون کودک که در نوار غزه زندگی می کنند از کمبود آب آشامیدنی رنج می برند. غزه تولید توانای 5% آب را دارد که باشندگان آن روزمره مصرف می کنند. سخنگوی یونیسف گفت که حراس از آن میراد که نوزادان از نبود آب بیمیرند. این اداره ملل متحد خواهان آتش بس فوری بشردوستانه و گشایش تمامی گذرگاه های غزه شده است تا باشندگان آن با آب، مواد غذایی، دوا و نفت دسترسی پیدا کنند. بر اساس معلومات وزارت صحت در این حملات تا اکنون بیش از 8525 نفر کشته شده که 3542 کودک و 2187 زن در آن شامل است. قصر سفید در حال در تلاش برای کسب منظوری کمک 1.6 میلیارد دلار برای اوکراین و اسرائیل از کنگره ایالات متحده است که قانونگذاران آمریکایی پیرامون پالیسی‌های حکومت رئیس جمهور جو بایدن در قبال این دو کشور دیدگاه‌های متفاوت دارند. قرار است مقام‌های ارشد اداره بایدن به منظور متقاعد کردن قانونگذاران آمریکایی در مورد فراهم آوری این کمک‌ها با قانونگذاران آمریکایی صحبت کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید اوستن وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در رابطه با تقاضای این مقدار کمک در کمیته تخصیص مجلس سنا صحبت می کنند. رئیس جمهور بایدن 61.4 میلیارد دلار به اوکراین تقاضا کرده است که حدود 50% آن برای پر کردن ذخایر تسلیحاتی آمریکا هزینه خواهد شد، ذخایری که قبلا به دلیل حمایت از کیف خالی شده است. بایدن همچنان 14.3 میلیارد دلار برای اسرائیل، 9 میلیارد برای بخش کمک‌های بشری به شمول اسرائیل و غزه و 13.6 میلیارد برای امنیت مرزهای آمریکا و 4 میلیارد برای کمک‌های نظامی و مبارزه با تلاش‌های منطقه‌ای چین در آسیا تقاضا کرده است. کنگره ایالات متحده پس از آغاز تهاجم روسیه در اوایل سال گذشته از قبل 113 میلیارد دلار را برای اوکراین منظور کرده است، اما اداره بایدن در ماه آگوست 24 میلیارد دلار دیگر را برای این کشور تقاضا کرد که تاکنون منظور نشده است. قصر سفید گفته است که برای انتقال ذخایر تسلیحات به نیروهای اوکراینی 5.5 میلیارد دلار در دست دارد که از قبل منظور شده است. و این هم خبرهای ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان پس از 3مین پیروزی در جام جهانی کرکت برای مسابقه هفتمش آمادگی می‌گیرد. بر اساس گزارش وبسایت کرکت انفو، افغانستان روز جمعه 3 نوامبر در شهر لکنو هند به مسافر هلند می‌رود. افغانستان روز دوشنبه در بازی تماشایی در شهر پونه هند سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت مغلوب کرد و در جایگاه 5 در جدول مسابقات قرار گرفت. با این پیروزی امیدواری‌ها در مورد راهیابی افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت سال 2023 افزایش یافت. افغانستان پس از این انگلستان و پاکستان را شکست داده است، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده است. قرار است که افغانستان در روزهای آینده با آفریقای جنوبی و استرالیا نیز به میدان برود. و در سلسله رقابت‌های 50 برای جام جهانی کرکت، پاکستان روز سه‌شنبه بنگلادش را شکست داد. بنگلادش در این رقابت که در شهر کلکته برگزار شده بود، تصمیم گرفت نخست بتینگ کند. بازیکنان تیم بنگلادش با انجام دادن 204 دوش از میدان حذف شدند. پاکستان هدف 205 دوش را در اوور 33 در حال تکمیل کرد که تنها 3 بازیکن این تیم از میدان حذف شده بودند. فخرالزمان که 81 دوش انجام داده بود، منحیث بهترین بازیکن این رقابت شناخته شد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. با وجود حملات هوایی هفته گذشته آمریکا قرار بود پیامی را به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در منطقه بفرستد، تعداد حملات با طیارهای بی پیلوت و تعداد حملات راکتی علیه نیروهای آمریکایی در شرق میانه کم شده است. حملات اخیر در حالی صورت می‌گیرد که عملیات اسرائیل علیه گروه شبه نظامی حماس در غزه تنش‌ها را در منطقه تشدید بخشیده است. شرح بیشتر را از من سحر عظیمی بشنوید. مقام های دفاعی ایالات متحده میگویند که حملات هوایی با هدف قرار دادن انبار تسلیحات و مهمات در شرق سوریه موفقیت آمیز بوده و هر دو ساختمان به طور کامل ویران شده است. اما حملات طیاره‌های بی پیلوت و حملات راکتی شبه نظامیان که مورد حمایت ایران هستند همچنان ادامه دارد. سابرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون در رابطه با این حملات میگوید:
ما شاهد سه حمله دیگر به نیروهای آمریکایی بودیم که همه در داخل سوریه بوده است.
سابرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون میگوید که یک حمله روز شنبه و دو مورد دیگر در روز یک شنبه صورت گرفته است.
هیچ تلفات یا خسارتی به هیچ یک از کارمندان و یا زیر ساخت های ما وارد نشد.
مقام های پنتاگون میگن که در صورت نیاز برای محافظت از نیروهای آمریکایی آماده هستند تا حملات بیشتری را علیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران انجام دهند. سینگ افزود:
ما نمیخواهیم شاهد گسترش این درگیری به یک درگیری منطقه‌ای گسترده تر باشیم. بنابراین محدود نگه داشتن آن برای اسرائیل و غزه چیزی است که همچنان تمرکز ماست.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
افزایش حمایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از حماس باعث آن شد تا اسرائیل تصمیم بگیرد که دیپلمات‌های خود را از انقره خارج کند. با گفته تحلیلگران، رئیس جمهور اردوغان با هدف کاهش انتقادات متحدان غربی قدمی را برای تایید عضویت سویدن در ناتو برداشته است. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک راهپیمایی گسترده در استانبول روز شنبه یک بار دیگر حمایت خود را از حماس اعلام کرده و افزود که حماس یک سازمان تروریستی نیست بلکه یک جنبش آزادی خواه است. رهبر ترکیه در این راهپیمایی در ادامه هشدار داد که ترکیه ممکن شبانگام به غزه بیاید و جمعیتی که او را همراهی میکردند شعار اعزام اردوی ترکیه را سر می دادند. در واکنش یا پاسخ به اظهارات آقای اردوغان، اسرائیل دیپلمات‌های خود را از آن کشور فراخوانده و روابط دیپلماتیک تازه احیا شده میان این دو کشور را به عقب انداخته است.
فکر میکنم چنین اظهارات اساساً نماد این است که ایجاد روابط حسنه به پایان رسیده است. فکر میکنم این کاملاً واضح است. این روند عادی سازی میان دو کشور که در سال 2022 آغاز شده بود اکنون به پایان رسیده است.
رئیس جمهور اردوغان ماه گذشته در نیویورک برای اولین بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. پس از حمله حماس به اسرائیل، آقای اردوغان در ابتدا لفظهای خود را کم کرد و بعد دنبال نقش میانجی میان دو کشور بود. اما با توجه به این که انقره از نظر دیپلماتیک به حاشیه رانده شد، اردوغان حمایت خود را از حماس اعلام کرد و آن را افزایش داد. از سوی دیگر با برگزاری مظاهرات سراسری احزاب مخالف در ترکیه علیه حمله اسرائیل در غزه، افزایش لفاظی های اردوغان نیز با عنوان تلاش برای جلوگیری از دو زدن جایگاه سیاسی و حفظ پایگاه مذهبی او تلقی می شود. اما رهبر ترکیه هفته گذشته در یک حرکت به متحدان غربی خود لایحه عضویت سویدن در ناتو را برای تصویب به پارلمان فرستاد.
در آنجا آقای اردوغان برای مردم، رای دهندگان محلی و جمعیت مسلمان بازی میکند و همچنان با قبول عضویت سویدن در ناتو به غرب چیز میرهد. اما فکر نمیکنم که این طور پالیسی کار کند، زیرا آقای اردوغان اظهارات بسیار آتشین میدهد.
با تشدید درگیری ها، متحدان غربی ترکیه تا حد زیاد سخنان آقای اردوغان را نادیده گرفتند، اما برخی کارشناسان هشدار می دهند که سخنان او در حمایت از گروه حماس بعید است فراموش شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد آتش بس را رد کرده و متعهد به محو تهدید حماس شده است. جزئیات بیشتر در مورد اوضاع در شرق میانه را لینا روزبه از سوران خاطری خبرنگار صدای آمریکا پرسیده است که از اربیل عراق گزارش می‌دهد.
درگیری ها میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در جنوب یعنی در غزه همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نظامیانش در بخشایی به غزه ورود کردن و به گفتی ارتش در عمق خاک این منطقه در حال درگیری هستند. اسرائیل میگه به گفتی مقامات اسرائیل این کشور وارد مرحله سوم از جنگ غزه شده. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که در 2 روز گذشته به صدها هدف حماس، موضع حماس در غزه حمله هوایی کرده و اما در حال حاضر تمرکز اونها در از عملیات زمینی در غزه بر شمال این منطقه است و بعداً در مورد جنوب غزه تصمیم گیری می کنند. وزارت بهداشت غزه دقایقی پیش، ساعتی پیش، آمار جدیدی از تلفات در این منطقه را اعلام کرده. وزارت بهداشت که البته در کنترل حماس مدعی شده که در 3 هفته گذشته بیش از 3500 تن در حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. خب بسیاری در مورد آماری که حماس، آمار تلفاتی که حماس ارائه میده ابراز تردید میکنن، اما خب بسیاری در مورد وضعیت حقوق بشر در این منطقه ابراز نگرانی کردن و خواهان آتش بس و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شدن. همونطورم که خودت گفتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر گونه آتش بس رو امروز رد کرد. مرز سوریه و اسرائیل هم در چند روز گذشته شاهد درگیری های میان شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده. در شمال اسرائیل همچنین درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان از دیگر گروه های شبه نظامی و وابسته به حکومت ایران تشدید شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حدود 50 تن از شبه نظامیان حزب الله در 3 هفته اخیر در درگیری با اسرائیل کشته شده اند. اما حوزه حمله پهبادی و موشکی حوثی‌های یمن به اسرائیل هم نگرانی‌ها از ورود خاور کشورهای دیگر در خاورمیانه به جنگ غزه رو افزایش پیدا کرده، افزایش داده. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اصل سه‌شنبه گفت اگه حملات اسرائیل در غزه ادامه پیدا کنه اونها هم به هدف قرار دادن اسرائیل ادامه میدن. اونطور که برخی از تحلیلگران میگن خب جنگ غزه در حال حاضر عملا به لبنان و اسرائیل هم کشیده شده. گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دوشنبه در جلسه شورای امنیت هشدار داد که جنگ غزه و اسرائیل عملا در حال گسترش به سوریه است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا صدور احکام حبس برای خبرنگاران ایرانی نیلوفر حامدی و الهام محمدی را محکوم می کند. این دو خبرنگار که در ماه سپتامبر سال 2022 پس از گزارش وقایع مربوط به مرگ مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس دستگیر شدند، بیش از 1 سال را در زندان وحشتناک ایوین تهران سپری کرده اند. مرگ امینی اعتراضات طولانی در سراسر آن کشور را برانگیخت که بزرگترین تهدید برای رژیم از زمان روی کار آمدن آن در سال 1979 بود. هر دو خبرنگار به جرم تبلیغ علیه نظام، تحرکات علیه امنیت ملی و همکاری با آمریکا متهم شدند. حامدی پس از توقیف این زن جوان کرد ایرانی در تهران به دلیل نداشتن حجاب مناسب خبر وضعیت وخیم امنی را اعلام کرد. محمدی خبر تشییع جنازه امینی و حضور هزاران نفر را در آن نشر نمود. حبس طولانی مدت برای این دو باعث خشم شده است. ابرام پیلی معاون نماینده ویژه امریکا در امور ایران در صفحه اکسش نوشت نیلوفر و الهه باید هرگز زندانی نمی شدند و ما احکام صادر شده را در مورد حبس آنها محکوم می کنیم. رژیم ایران خبرنگاران را در زندان می افکند زیرا از حقیقت می ترسد. بله، رژیم ایران به عنوان یکی از بدترین زندانبان روزنامه‌نگاران در جهان می باشد. خبر صدور احکام زندان برای محمدی و حامدی در باره سرنوشت شوم مهسا امینی به دلیل داشتن حجاب نامناسب نیز با پس‌زمینه وحشتناک منتشر گردید. گزارش ها حاکی است که زن جوان دیگری به نام آرمیتا جروند 16 ساله به دنبال ظاهر شدن با حجاب نامناسب در یک قطار آهن زیرزمینی و درگیری که با پلیس داشت به مرگ مغزی دچار شده و اکنون در بیمارستان در تهران به سر می برد. معاون فرستاده ویژه ایالات متحده نیز در مورد این قضیه در صفحه ایکسش نوشت متعجب و نگران گزارش های مبنی بر اینکه پلیس ارشاد ایران به آرمیتا جروند 16 ساله حمله کرده است. خبرهای مربوط به وضعیت او را دنبال میکنیم. ما همچنان در کنار مردم شجاع ایران میستیم و با جهان همکاری میکنیم تا رژیم را در قبال تخلفاتش پاسگو قرار دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید میگوید تا کنون پاکستان 100,000 پناهجوی بدون اسناد اقامت را در آن کشور به صورت رسمی از پاکستان اخراج کرده است و رقم پناهجویانی که بدون ثبت رجیستر در پروسه اخراج برگشتند به ده ها هزار تن میرسد، در حالی که امروز ضرب الاجل اخراج جمعی از پناهجویان بدون مدرک به شمول خبرنگاران و کارمندان رژیم قبلی افغانستان از پاکستان ختم می شود. فدراسیون خبرنگاران می گوید از سازمان ملل و تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای حمایت کننده خبرنگاران خواستند تا برای توقف اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان اقدام کنند. فوزی احسان در این مورد با محمد جان تمکین مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید انجام داده که با هم میشنویم.
تمکین صاحب تشکر از وقتتان. وضعیت امروز مردم به خصوص خبرنگارا در پاکستان چگونه است بعد از فرمان اخراج مهاجرین بدون مدرک؟
هنوز برای ضرب‌الاجلی که یک ماه پیش حکومت پاکستان برای اخراج اجباری مهاجرین تعیین کرده بودن هنوز به پایانش نرسیدیم. این تقریبا امروز ما وقت داشتیم، ولی نیروهای انتظامی پاکستان داخل اقدام شدن و خانه های تعداد از مهاجرین در اطراف شهر اسلام آباد با تراکتورها و اسکاواتورها ویران کردن و اونا را وادار ساختن که هر چیز زودتر پاکستان را ترک بگویند برن به طرف افغانستان. و مالک های خانه های پناهنده افغان هم برشان حکم صادر کردن که اویده افراد که ویزایشان تمدید نشده که اینا را هرچی عاجل بیرون بکنن و این پروسه با شدت تمام امروز در گوشه و کنار شهر اسلام آباد آغاز شده.
تا هنوز از خبرنگارا همکارایتان و یا کارمندان سابق حکومت اخراج شدن، وضعیت اینا چگونه است؟ خبر دارین؟
تعداد زیاد اخراج شدن. قرار اطلاعیه که خود کارمندای سرحد در تورخم روز شنبه اعلام داشتن حداقل 7000 نفر روز شنبه که اینه دور نیست، دیروز نه پریروز، از سرحد اخراج شدن به اون طرف، به طرف افغانستان انتقال داده شدن. و قسمی که خود حکومت پاکستان امروز اعلام کردن تا یک ماه گذشته حداقل 100000 نفر از سرحد به اون طرف انتقال داده شدن، گیر رسما خود حکومت پاکستان اعلام کردن. ولی این چیزیست که بر مبنای اونمو اقدام خود حکومت پاکستان صورت گرفته و این افرادی که اخراج شدن راجستر هستن. این که بغیر اون افراد که هنوز راجستر نشدن و خودشان اقدام به خارج شدن از پاکستان کردن، او هنوز ثبت اداری به حساب اداره مهاجرت پاکستان نشده، یعنی از حساب خارج است. احتمال داره که در حدود 150 تا 200000 نفر تا بالاخره خارج شده باشه.
تمکین سب فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید هم اعلامیه داشتن بر سازمان ملل متحد، آیا جواب شنیدین؟
ما امروز اعلامیه را صادر کردیم و عنوانی تمام نهادهای عامی آزادی بیان و نهادهای عامی سنتر رسانه ها را ارسال کردیم و سفارت ها را ارسال کردیم. دیگه تابال را جواب ملموس دریافت نکردیم، تنها دفتر IFJ و اداره خبرنگارای بدون مرز RSF اینا تعهد کردند که مشکلات از سطح خبرنگارا میوه دارند و آقای اقبال خطک مسئول اداره RSF از در پاکستان اینا امروز خطاب با حکومت پاکستان صحبت هایی داشتن با رسانه ها که حداقل در رابطه به پروگرام اخراج اجباری خبرنگاران اینا تجدید نظر بکنند و یک رای اعتدال در نظر بگیره و یک مکانیزم را به وجود بیارن برای اخراج پناهندهای افغان که در او باید یک سلسله ملبوزات وجود داشته باشه. با اونا تصریح کردن در قسمت از صحبتهایشان که تعدادی از به پناهندهای افغان در اینجا بنابر ملبوزات مشخص به پاکستان پناه آوردن، اینا کارمندهای حکومت سابقه هستند، تعدادشان قاضی هستند، یک تعداد وکلای شورای ولایتی با پارلمان هستند، خبرنگار هستند، فعالین جامعه حقوق بشر و حقوق مدنی هستند. اینا
اگر پاکستان تجدید نظر نکند تصمیمش، وضعیت چگونه خواهد شد؟
شما میدانین که در این طور موارد جان کتلی وسیع از مردم با خطر مواجه میشه و بدون شک که با شدت عمل حکومت پاکستان در برابر اخراج پناهندهای افغان و بازگشتاندن از اینا به داخل افغانستان فاجعه انسانی رو خواهد داد. تعداد زیادی از افراد که بنابر مشکلات امنیتی جا به پاکستان آمدن اینا گوشت دهن توپ خواهد شدن و امی که از سرحد دو طرف بگذرن طالبا با اینا تصفیه حساب میکنن.
مقامات طالبا گفته که افغانستان امن است، هیچ کس مشکلی نیست برش که برگرده. نظر شما در این مورد چیست؟
اگر امن بودن به این عنوان است که دروازه های مکتب بسته باشه، دروازه های مؤسسات تحصیلی بسته باشه، مسئولیت جانی و امنیتی وجود نداشته باشه و مطلق به حساب یک حاکمیت استبدادی و حاکمیت حاکم باشه که دوجه کسی صدا بلند کرده نتانه، کسی حداقل به مسائل خدمات صحی دسترسی نداشته باشه، فکر میکنم که این امنیت نیست، یک حاکمیت ظلمت و تاریکی است که انسانها را به فرسایش ذهنی وامی داره و آسایش فکری، اجتماعی، اقتصادی را از اونها میگیره و این خودش یک مرگ تدریجی است. برای همگان روشن است که وضعیت افغانستان وضعیت آشفته و وضعیت بسیار ناهمگون است که برای هیچ انسان صاحب خرد و صاحب عقل این فضا و حالات موجود قابل پذیرش نیست و خودش یک مرگ تدریجی است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همین جا به پایان می رسه. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. تا درود دیگر، بدرود.